سلام بر شما، مهمترین عناوین خبری در 24 امشب.
مولا رضا، مولا رضا جاد.
میزبانی مشهد رضا از میلیون ها زائر از دور و نزدیک در شب شهادت امام مهربانی ها. تجدید عهد زائران رضوی با رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر.
کشور کشور امام رضاست و خود آقا علی ابن موسر رضا نگاهش و توجهش مثل همیشه به این کشور.
امام رضا همه وجود ماست، امام رضا همه زندگی ماست، همه حیات ما.
دیپلماسی فعال ایران در مسیر توسعه همکاری ها. از نشست بریکس و رایزنی های وزیر جهاد کشاورزی در افغانستان تا رایزنی های وزیر کشور پاکستان در تهران و گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با نخست وزیر ژاپن. تشدید جنگ تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی با طعم تحریم. اقدام تلافی جویانه چین علیه امریکا با اعمال محدودیت های گسترده تجاری و فناورانه.
آنها سالهاست از تحریم علیه دیگران استفاده کردند و حالا پکن با همان سلاح واشنگتن را هدف گرفته است.
و 5 نشان رنگارنگ از جمله 3 طلا حاصل تلاش نمایندگان ایران در سومین روز رقابت‌های وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان ارجمند شبکه خبر و شنوندگان محترم خبر رادیو که صدای ما را روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میشنوید، شب شما بخیر. فرارسیدن روزهای پایانی ماه صفر و شهادت قریبانه آقا جانمان حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام رو خدمت یکایک شما سروران گرانقدر تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بسیار خوش آمدید به مشروع خبرهای 24. مشهد رضا در سوگ امام مهربانی ها. تا عصر چهارشنبه بیش از 5 میلیون زائر در مشهد مقدس حضور یافتند. مراسم خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا علیه السلام با حضور خادمان و زائران حرم رضوی در صحن پیامبر اعظم برگزار شد. آیین خطبه‌خوانی با قدمت حدود 400 سال در شب شهادت امام مهربانی ها هر ساله در حریم آن امام رعوف برپا می شود.
اقصد عالي ولا تحتار، قال النبي اقصد علي، اقصد عالي ولا تحتار، واجدامي طاعت قصدك، احسبني دع جيت نعي جيت نعي سي. أستأذنك أستأذنك
و اما در شب شهادت امام رعوف میلیون ها زائر و مجاور با حضور در سرزمین خورشید عزادار فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها شدند. امسال دارالذکر حرم رضوی هم حال هوای دیگری دارد.
امشب مشهد کانون شور و ارادت است. میلیون ها زائر از ایران که نه از سراسر دنیا به پابوسی امام رعوف آمدند.
کرامت حضرت رضا بی شمار و ما هر چه خواسته ایم در همین حرم طلب کردیم و به دست آوردیم.
تقریبا بعد 5 سال قسمت شد، توفیق شد که زیارت ارباب نصیبمون بشه.
اول همیشه میگم پدر مادرامونو یاد بکنیم، چرا که سر سفره اینا بزرگ شدیم، شیر مادرایی که خوردیم اونا باعث شدن که ما امام حسینی بشیم.
اینجا هر قاب یک روایت هست، هر نگاه نشانی از دلدادگی و هر قدم ردی از امید.
من از این آقا خیلی حاجت گرفتم.
آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده.
ارادت به امام رضا، اتحاد و انسجام و پیروزی در مقابل دشمنان رو به ارمان خواهد داشت انشالله.
فضای حرم آکنده از صلوات و دعاست. اشک و زمزمه در شب شهادت امام مهربانی ها در هم تنیدند.
تمام آدمایی که اومدن اینجا دنبال یه پناهگاه امن میگشتن.
اومدیم زیارت امام عزیزمون امام رضا علیه السلام و در کنارش اولین تشرف برای زیارت امام شهیدمون.
امسال این زائران داغ رهبر شهیدمون را هم بر دل دارند که پس از زیارت راهی دار و ذکر می شوند.
خبر دارم دل تنگ من از دیدن او زم، خبر دارم از پانه میشینید یه روزم.
تاریخ معلوم میکنه کیا ما از درست دادیم.
همینطوری که میگفت که من شما نهیده دوست دارم، الان خشنگ همه رو ما میبینه.
رهبر شهید اون سال پیش بین ما بودن، امسال نیستن ولی راهشون ادامه داره.
امشب نگاه میلیون ها زائر به لطف و کرم امام خوبی ها دوخته شده.
امام رضا همه زندگی ماست، ما هر چی داریم از خود امام رضا داریم.
حرم دیانی تموم زندگی، یعنی خاطرات خوب بچگی.
در شب شهادت امام رؤوف هر سلام با یک آرزو آغاز می شود و هر وداع به امید دیداری دوباره گره می خورد. احسان سنگچیلی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
ایران اسلامی در سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام یک پارچه عزادار بود. مردم سوگوار در شهرهای مختلف دسته های عزاداری به راه انداختند.
رسول الله اننا للموت سنرمی مارک یا نبی الله.
اسوه حسنه بودن برای ما مسلمون ها و موجب وحدت بین مسلمون ها هستن پیغمبر مکرم اسلام.
ما میتونیم از رسول خدا، از امام مجتبی الگو بگیریم و بهترین الگویی که ما میتونیم از رسول خدا بگیریم در مورد اخلاقشون است.
با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیته، یعنی این که ما بین هم با هم مهربان باشیم، دست هم دیگر رو بگیریم، مخصوصا در این شرایط.
حسن یا حسن یا حسن یا حسن
نبی شما برم خدا کی اومد به سرم
وقت عزای رحمتون للعالمین است آغاز قربت امیر المؤمنین است.
پیامبر عظیم الشان اسلام الگوی تمام نمایی بودند برای تمام بشریت.
ما باید از پیامبر این الگو رو بگیریم که با دشمنانمون باید بجنگیم و با دوستامون باید خوب رفتار بکنیم.
از مهربانی و ثابت قدم بودنشون ما میتونیم درس بگیریم که توی میدون بمونیم.
یا رسول الله اننا للموت سنرمی مارک یا نبی الله.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن ضمن قدردانی از دیدگاه‌های مثبت ژاپن نسبت به ضرورت توقف جنگ تأکید کرد ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و امریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوز به ایران و ترور رهبر شهید انقلاب و شهادت جمع کثیری از غیر نظامیان موجب برهم زدن صلح و ثبات منطقه شدند. آقای پزشکیان با بیان اینکه ایران به هیچ وجه خارج از قوانین بین المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است، ابراز امیدواری کرده تلاش‌های دیپلماتیک ژاپن برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ثمر بخش بوده و مانع از جنایت و جنگ افروزی قدرت‌های متجاوز در منطقه شود. خانم سانا تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، هم ضمن تاکید بر حمایت توکیو از روش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ، این هدف را در راستای منافع بلندمدت ایران و منطقه توصیف کرد و از رئیس جمهور کشورمان تقاضا کرد از نفوذ ایران برای پیشگیری از افزایش تنش در باب المندب استفاده کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران و پاکستان عقبه راهبردی یکدیگرند. آقای محسن رضایی در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با اشاره به تاکید رئیس جمهور کشورمان بر افزایش چند برابری حجم مبادلات میان دو کشور گفت روابط و علاقه میان رهبران دولت‌ها و فرماندهان نظامی ایران و پاکستان سرمایه بزرگی برای انجام کارهای بزرگ در منطقه به شمار می‌رود و همه رهبران جمهوری اسلامی ایران پاکستان را عقبه راهبردی ایران و ایران را عقبه راهبردی پاکستان می‌دانند. وزیر کشور پاکستان هم روابط ایران و پاکستان را همواره ممتاز دانست و گفت این روابط در ماه‌های گذشته به سطحی بسیار قوی‌تر از گذشته رسیده و پیوند عمیق میان دو ملت باید به همکاری‌های بیشتر و دستیابی به نتایج ملموس‌تر منجر شود. آقای نقوی همچنین نقش آفرینی رئیس جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه و وزیر کشور را در گسترش مناسبات میان دو کشور محوری دانست. وزیر جهاد کشاورزی که به دعوت وزیر زراعت، آبیاری و دامپروری افغانستان به این کشور رفته است، از دیدار و رایزنی با مقامات و تعدادی از وزیران افغانستان خبر داد.
با توجه به مشترکات زیادی که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود داره و دوستی و صمیمیتی که بین مسئولین دو کشور وجود داره و مواضع بسیار ارزشمندی که در حوادث ماهای اخیر مسئولین محترم افغانستان گرفتن در مقابل حملات ناجوانمردانه‌ای که به کشور ما شده بود و همه اشتراکات تاریخی، دینی، مذهبی، زبانی، همه اینها دست به دست هم میده که انشالله روابط دو کشور و اراده‌ای که در مسئولین هست و از همه مهمتر اون علاقه‌ای که بین دو ملت وجود داره برای ارتباط بیشتر و تعمیق روابط، انشالله این همه سرمایه هستن برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط در حوزه‌های مختلف که حوزه کشاورزی و زراعت و مالداری هم جزو اونها هستند.
رئیس کل بانک مرکزی که برای شرکت در اجلاس وزیران اقتصادی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده، با رئیس بانک توسعه نوین بریکس دیدار کرد. آقای همتی خبر داد جمهوری اسلامی ایران به زودی به عضویت این بانک در می‌آید.
اینجا هند، محل برگزاری اجلاس وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی 11 کشور عضو بریکس با حضور همتی رئیس کل بانک مرکزی، اجلاسی که یکی از محورهای اصلی آن تسهیل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی میان کشورهای عضو بریکس است.
استفاده از سیستم پرداخت‌های جدید که بین خود اعضای بریکس باشد، هزینه را کاهش می‌دهد و سرعت مبادلات را بیشتر می‌کند.
موضوعی که در دیدار آقای همتی با رئیس بانک مرکزی هند هم دو طرف بر آن تاکید کردند و به عقیده کارشناسان می تواند برای مقابله با تحریم ها و کاهش نقش دلار در مبادلات مؤثر باشد.
این موضوع قابل انکار نیست که کشورها در حال حرکت به سمت سبدی از ارزهای مختلف برای مبادله هستند و نقش دلار در مبادلات جهانی هر روز کم و کمتر می شود.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در افتتاحیه این اجلاس بانک توسعه نوین بریکس را یکی از مهمترین دستاوردهای این گروه دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تعاملات خود را با این نهاد گسترش دهد.
ما هم به زودی به عنوان جمهوری اسلامی ایران عضو این بانک خواهیم شد، تقاضاشو دادیم و به زودی انشاءالله نهایی خواهد شد. امیدواریم که با مذاکراتی که خواهیم داشت در مورد همکاری‌های پولی و مالی بین کشورها در جهت توسعه و همچنین برای تاب‌آوری و پایداری اقتصادامون ازش استفاده بود.
بانک توسعه نوین بریکس یک سیستم پرداخت جدا از نظام‌های غربی مانند سوئیفت ایجاد کرده و ایران با پیوستن به آن می‌تواند از تجربه و ظرفیت روسیه و چین که بخش زیادی از تجارت خود را از دلار جدا کردند استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران هم به جهت تحریم‌هایی که داشته و تجربه مثبتی که در خنثی‌سازی این تحریم‌ها داشته می‌تونه طرح‌هایی رو در معرض ابتکارات بریکس قرار بده و جلب توافقات چند جانبه رو به دنبال داشته باشه.
عضویت در این بانک امکان دریافت تسهیلات برای طرح‌های زیربنای کشور رو نیز فراهم می‌کند.
استفاده از ظرفیت بانک مشترک یکی از سیاست‌هایی هست که در راستای تغییر وضع موجود در این سازمان در حال پیگیری هست که میتونه ساختار قدرت جهانی رو تغییر بده و به سمت کشورهای در حال توسعه سوق بده.
حضور ایران در بریکس تیر ماه 1401 با حضور شهید رئیسی کلید خورد و سپس در 11 دی ماه 1402 عضویت کامل جمهوری اسلامی در بریکس ثبت و پذیرفته شد. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مذاکره کننده پیشین امریکا در مذاکرات هسته‌ای گفت بعید است فشار اقتصادی بیشتر از سوی رئیس جمهور امریکا باعث تسلیم ایران شود. وندی شرمن تصریح کرد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز ناگزیر از دادن امتیاز به ایران و لغو تحریم هاست.
فکر میکنم آمریکا برای این کار یا باید به ایران اجازه اخذ عوارض داوطلبانه رو بده یا تحریم‌های زیادی رو از اونها لغو کنه و منابع مالی مسدود اونها رو آزادسازی کنه. با این حال فکر نمیکنم بتونیم تنگه هرمز رو برای یک دوره معین باز کنیم و واقعیت اینه که اگه نگیم برای همیشه، باید بگیم برای یک دوره قابل پیشبینی در آینده ایران کنترل تنگه هرمز رو به دست خواهد گرفت.
برکناری شماری از مقام‌های ارشد موساد، شکاف‌های داخلی دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی و تلاش برای یافتن مقصران ناکامی‌های اطلاعاتی در برابر ایران و مقامات را آشکار کرده است. شبکه المیادین گزارش داد رومن گوفمن رئیس موساد پس از انتصاب تغییرات گسترده‌ای در ساختار ارشد این سازمان ایجاد کرده و شماری از مدیران را کنار گذاشته است. این تغییرات در حالی انجام می شود که طرح موساد برای ایجاد بی‌ثباتی و تغییر ساختار سیاسی ایران ناکام مانده و بخشی از شبکه‌های مرتبط با آن نیز شناسایی و منهدم شدند. یکی از مسئولان پیشین موساد این روند را تسویه حساب با مدیران ناکام توصیف کرده است. المیادین تأکید کرد بحران موساد به شکست‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر تا جنگ متجاوزانه با ایران باز می‌گردد، اما پیامدهای شکست 7 اکتبر همچنان ادامه دارد و جنگ با ایران این بحران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی دستور داد این ستاد با دعوت از مسئولان دستگاه‌های پرمصرف راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن رعایت الزامات و شیوه‌نامه‌های مصوب مدیریت مصرف آب و انرژی نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیر شرب و ارتقاء بهره‌وری در مصرف منابع اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوه‌نامه‌ها طراحی و فعال شود. رئیس جمهور همچنین پیشنهاد کرد سازوکاری رقابتی و انگیزشی در مدیریت مصرف طراحی شود، به گونه‌ای که استان‌هایی با عملکرد بهتر در کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری به عنوان الگوی موفق به سایر استان‌ها معرفی شوند. آقای پزشکیان گفت باید مردم را همراه کنیم و در مدیریت مصرف انرژی به گونه‌ای عمل شود که نارضایتی عمومی را به همراه نداشته باشد. هموطنانی که به عراق سفر کردند از لیست کالابرگ هموطنان مقیم خارج کشور خارج شدند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای از هموطنانی که به دلیل سفر به عراق مقیم خارج از کشور شناسایی شدند خواست جهت فعالسازی کالابرگ مرداد ماه خود تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند. بر اساس این اطلاعیه جزئیات سفر هموطنان به عراق هفته آینده مجدد پالایش و اطلاع رسانی خواهد شد.
کد دستوری 3500 3463 مربعی که داریم، افراد میتونن کد ملیشون وارد بکنن و اونجا جستجو بکنن که آیا اقامت خارج برای اونها ثبت شده یا خیر و آیا نیاز هست که به دفاتر منتخب مراجعه بکنن یا خیر.
کشت و صنعت نیشکر شهرستان شوشتر که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود، با تلاش متخصصان داخلی برای فصل جدید کشت آماده شد.
کشت و صنعت نیشکر کارون سالیانه 200,000 تن محصولات مختلف کشاورزی را تولید می کند. نیاز این تولید داشتن تجهیزات بروز است که در این شرکت از کوچکترین تا بزرگترین دستگاه ها ساخت یا تعمیر می شوند.
در فصل تابستان عملیات تعمیرات با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی انجام گرفته.
تمامی دستگاه ها در سالهای قبل از کشورهای ایتالیا و برزیل وارد می شدند.
این موتور مال شرکت ایویکو هستش، در گذشته بیرون از شرکت کاراش انجام می شد.
استفاده از نیروهای جوان و ظرفیت داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده.
از نظر ظرفیت کاری نسبت به نمونه‌های خارجی با توان کششی 1/2 عملکرد دو برابری و ازش تونستیم بگیریم.
بیش از 2700 نفر نیرو به شکل مستقیم در این واحد صنعتی مشغول کار هستند.
تلاش خودمون رو داریم انجام میدیم که تا اواخر همه برج کشت شروع میشه.
توی گرمای 50 درجه مشغول به کاریم و الحمدلله مشکلی نداریم.
با وجود بمباران شدن این شرکت توسط دشمن در جنگ رمضان، وقفه‌ای در کار این شرکت ایجاد نشد.
تمام این شیشه‌های کارگاهمون خورد شد، اومد به صورتمون، ولی میدون خالی نکردیم.
تولیدات کشت و صنعت نیشکر کارون از قبیل شکر سفید، قهوه‌ای، ملاس و قند است.
بیش از 50,000 هکتار مساحت این کشت و صنعت است که یکی از بزرگترین مزارع کشاورزی استان خوزستان است. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما شوشتر.
رژیم صهیونیستی همزمان با ادامه مذاکرات مستقیم با دولت لبنان، علاوه بر ادامه نقض آتش‌بس، در تلاش برای اشغال تپه مهم علی‌الطاهر در حومه نبتی است. رزمندگان مقاومت با وجود سختی‌های فراوان در برابر نفرات و امکانات ارتش اشغالگر تاکنون مانع از سقوط علی‌الطاهر شدند.
در جنوب لبنان چشم‌ها به این نقطه یعنی علی‌الطاهر دوخته شده، جایی که دومین تپه مرتفع بعد از قلعه شقیف محسوب می شود و اشراف زیادی روی مناطق اطراف از جمله شهر نبتیه دارد. اگرچه بعد از مذاکرات سوئیس بین ایران و آمریکا، رژیم اشغالگر مدت کوتاهی حملات خود را روی آن کاهش داد، اما هفته هاست همزمان با ادامه مذاکرات مستقیمش با دولت لبنان حملات خود را افزایش داده، تا جایی که اکنون می شود گفت محاصره را روی این منطقه تشدید کرده است.
قواتنا جنوبی لبنانی.
به عنوان یک شهروند اهل جنوب به مجاهدین حزب الله درود می‌فرستم که با سختی‌های بسیار زیاد اونجا را حفظ کردند. اشغالگران با گلوله باران و استفاده از گازهای فسفوری و سمی در تلاش برای تسلیم برادران ما هستند، اما رزمندگان مقاومت آشورایی از خودشون نشون دادن.
نتانیاهو که جولان اشغالی سوریه را خاک ابدی رژیم خود می‌داند، اخیراً روی اشغال علی‌الطاهر لبنان تمرکز کرده تا وضعیت متزلزل خود در انتخابات کنیست را تغییر دهد.
مهمترین سوال اینه که چرا دولت اینقدر ساکته؟ آیا علی‌الطاهر خاک لبنان نیست؟ چرا وقتی وزارت خارجه رژیم با انتشار نقشه‌ای جنوب لبنان رو جز سرزمین‌های اشغالی دونست، آقایان فقط و فقط نظاره‌گر بودند؟ معلومه توطئه‌ای در کاره.
حالا در میانه ماجرای علی‌الطاهر، یکی از مسئولان ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا به لبنان آمده و با مسئولان دولت از جمله رئیس جمهور دیدار کرد. گفته می شود کیلرفیلد به جوزف اون پیشنهاد کرده حزب الله در علی طاهر یا باید تسلیم شود و آنجا را تحویل ارتش لبنان دهد یا لبنان منتظر حملات جدید ارتش صهیونیستی باشد.
اینکه نحوه مقابله محور مقاومت در برابر محور شرارت در خصوص توطئه اشغال علی طاهر چه خواهد بود بحث دیگری است، اما از یک نکته نمی شود غفلت کرد و آن این که شاید خیلی زود دیر شود. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
چین در تازه ترین اقدام تلافی جویانه خود علیه امریکا مجموعه گسترده از محدودیت‌های تجاری و فناورانه را به اجرا گذاشت، اقداماتی که تنها چند هفته پیش از سفر احتمالی رئیس جمهور چین به واشنگتن و دیدار با ترامپ انجام شد.
جوان متخصص چینی درباره آخرین فناوری‌های به دست آمده در حوزه پهپادهای تجاری توضیح می‌دهد. این پهپادها رویای تاکسی‌های پرنده را محقق می‌کنند. چین در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در حوزه پهپادهای تجاری داشته و سهم محصولات چینی در بازارهای جهانی این صنعت به حدود 90% رسیده.
چین 90% آهنرباهای دائمی و باتری‌های لیتیومی را که یک ماده حیاتی در ساخت پهپادهاست تولید می‌کند.
چین در گسترده‌ترین اقدام تجاری علیه آمریکا فروش کالاها و فناوری‌های مرتبط با صنعت پهپاد را به شرکت‌های آمریکایی ممنوع کرده. اقدامی در تلافی تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های چینی. نشانه ای تازه از افزایش تنش‌ها در روابط اقتصادی و فناوری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان.
چین از ایالات متحده می‌خواهد که شیوه‌های نادرست خود را اصلاح کند و به مسیر درست حل اختلافات از طریق گفتگو و مشورت بازگردد. چین از نزدیک تحولات را دنبال خواهد کرد و حق دارد اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود انجام دهد.
اما اقدامات پکن به این موارد محدود نمی شود. چین نخستین تحقیق امنیت ملی خود در حوزه تجارت خارجی را علیه تجهیزات وارداتی مجهز به نرم افزارهای آمریکایی آغاز کرده. وزارت بازرگانی چین هم 6 نهاد آمریکایی را در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا در حوزه هوش مصنوعی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده.
من فکر می‌کنم بسیار جالب است که بدانیم چین با این اقدامات در حال استفاده از الگویی مشابه سیاست‌های واشنگتن علیه خود آمریکاست. آنها سال‌هاست از تحریم علیه دیگران استفاده کردند و حالا پکن با همان سلاح واشنگتن را هدف گرفته است.
حالا رقابت چین و آمریکا دیگر تنها بر سر تعرفه‌ها و تجارت نیست. فناوری، صادرات و امنیت زنجیرهای تأمین هم به میدان تازه برای اعمال فشار متقابل تبدیل شدند. و این زور آزمایی در حالی است که آتش بس تجاری میان دو کشور همچنان برقرار است. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی دیوان با اشاره به نقش اثرگذار وکلا در کاهش اطاله دادرسی یا طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها گفت وکلا باید از صدور درخواست های اعاده دادرسی بیمورد جلوگیری کنند. حجت الاسلام منتظری با بیان این که در حال حاضر درخواست های اعاده دادرسی حد و مرز ندارد و بخشی از آن نیازمند اصلاح قانون است گفت در برخی موارد فردی برای یک موضوع بارها درخواست اعاده دادرسی کرده است.
ما تو دیوان عالی کشور مواردی داریم تا 20 بار درخواست اعاده دادرسی کردن. خب این چه منطقی است؟ چه منطقی است که حاکم بر این فرایند رسیدگی و این گونه قضاوته؟ همون گونه ای که قاضی در مقام قضاوت وظیفه داره عدل و داد رو رعایت بکنه، خدا رو بالای سر و قانون رو مقابل چشم، وکیل هم وظیفه داره که در وکالتش خدای نکره دنبال این نباشه که وقتی میبینه طرف زی حق نیست به هر قیمتی بخواد حقش رو به اثبات برسونه.
سامانه بارشی جدید که از سمت غرب وارد کشور شده به تدریج مناطق مرکزی را فرا می گیرد. سازمان هواشناسی گزارش داد چهارشنبه و در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات سمنان و البرز مرکزی شاهد رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین در 5 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و بخش‌هایی از استان‌های فارس و اصفهان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پدیده غالب خواهد بود. وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شمال شرق و شرق و مرکز کشور کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت. امروز پنجشنبه 22 مرداد، 29 صفر و 13 آگوست است. از آن صبح 3:49 طلوع آفتاب، ساعت 5:21، از آن ظهر 12:09 و از آن مغرب 19:16 است. بینندگان و شنوندگان عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزارم از